شب‌های فرخ‌ر.
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که عرض ادب و احترام ما رو پذیرا باشید و در این ساعت بتونیم برنامه ای رو که رضایت نسبی شما رو یا بیشتر از نسبی شما رو فراهم بکنه خدمت شما ارائه بدیم. امیدمان این هست که از نظرات شما هم استفاده بکنیم و برنامه رو بهتر و بهتر و بهتر بتونیم ارائه بدیم. خلاصه هر چه من و شعر قدم میزنیم، حرف تو را باز رقم میزنیم، چرا که اول داستان ما عشق است، آخرش هم جز این مقدمه نیست.
برخی از صاحب نظران حوزه ادبیات بر این عقیده‌اند که شعر تعلیمی شعری است که هدفش آموزش و تعلیم اندیشه‌های پسندیده مذهبی، عرفانی، اخلاقی یا علوم و فنون میباشد و شاعر یا سراینده این گونه شعر میخواسته از شعر به عنوان محملی اثرگذار برای بیان دانسته‌های خود استفاده کند. بر اساس این تعریف و این گونه نگاه، دایره شعر تعلیمی گسترش یافته و علاوه بر محتوای خیر و نیکی که گذشتگان بر آن تاکید داشتند، شامل زیبایی، هنر و حتی آموزش‌های رسمی نیز می‌شود. قدیمی‌ترین نمونه ادبیات تعلیمی به ویژه شعر در جهان، شعری از هسیود یونانی در قرن 8 قبل از میلاد است که در آن شاعر سعی دارد دانش و تجربه های خود را در حوزه کشاورزی به برادرش یاد بدهد. در گذشته حوزه شعر تعلیمی اخلاقیات، مذهب، عرفان و بعضن صرف و نحو بود، اما پس از انقلاب مشروطه مسائل سیاسی و اجتماعی نیز بر این حوزه افزوده شد و شعر فارسی به مسائل سیاسی و اجتماعی و آموزه‌های این دو حوزه گرایش ویژه پیدا کرد. اما اندیشمندان بر این عقیده‌اند که شکوفایی و دوام شعر تعلیمی مدیون عرفان است، ضمن اینکه شعر نیز بهترین و اثرگذارترین رسانه برای بیان، انتقال و درونی کردن مفاهیم عرفانی بوده و هست. برخی شعر تعلیمی را شعار و نظم می‌دانند که هدفش آموزش و انتقال معناست، نه خلق زیبایی، چرا که این افراد شعر واقعی را هنر می‌دانند و می‌گویند وظیفه هنر آموزش نیست. از این رو از نگاه این افراد شعر تعلیمی ابزار دست افراد متخصص است، نه هنر شاعر. پژوهشگران حوزه ادبیات ولی نگاه دیگری دارند و میگویند شعری که نتواند معنا و مفهومی عالی را به مخاطبان منتقل کند، عرق ریزی بیفایده روح شاعر است و شاهکارهای شعری جهان همیشه حرفی برای گفتن و معنا و مفهومی عالی برای انتقال داشته و دارند. از این رو ادبیات به ویژه شعر فارسی برای ارتقای مخاطبان خود از دریای بیکران کلام وحی و احادیث و روایات بهره ها برده است. به عنوان مثال فردوسی می آورد که چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی، یا مولوی بزرگ در مثنوی شریف خود دارد از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دقل.
بله، مقدمه شیرینی رو شنیدیم و انشالله که مورد پسند شما واقع شده باشه. اما امشب برای اینکه موضوع برنامه رو که ادبیات تعلیمی هست بتونیم بهتر بپرورانیم، در خدمت دو تا مهمان بزرگوار هستیم، دو تا استاد دانشگاه. اولین مهمان ما آقای دکتر محمد رضا سنگری عزیز که چهره‌ای شناخته شده هستند. سلام، عرض ادب و احترام و خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم سلام و ارادت و احترام و شب بخیر دارم
جناب آقای دکتر محمد رضا موحدی عزیز. آقای دکتر شما هم خیلی خوش اومدین. سلام عرض ادب عرض احترام.
بنده هم سلام عرض
میکنم. امیدوارم که حاصل این دقایق و این برنامه مباحث مفیدی رو جهت شنوندگان عزیز داشته باشه.
شب‌های فرهنگ. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
آقای دکتر از شما شروع بکنیم. اصلا وظیفه شعر تعلیمه؟ چون خیلی‌ها میگن اصلا وظیفه شعر تعلیم نیست، کارکردهای شعر لذت بخشیه، پر کردن اوقات فراغت، سوپاپ اطمینانی برای شاعره و اصلا وظیفه‌اش آموزش نیست. نظر شما چیه؟
محدود کردن وظیفه شعر به نظر من کار درستی نیست. این مواردی رو گفتید میتونه باشه به علاوه چیزهای دیگر، یعنی اگر اینطور به ادبیات، قبل از اینکه به بخش شعر برسیم به ادبیات نگاه کنیم، که ادبیات یکی از وظایفش ارتقاء سطح جامعه است و از نویسنده و از شاعر توقع داشته باشیم جامعه خودش رو، زمانه خودش رو و جغرافیای خودش رو، مردمان روزگار خودش رو گامی جلو ببره، اگر چنین توقعی داشته باشیم که به نظر من توقع درست و بجایی است، اینکه شاعر آموزشی هم در شعرش راه بندازه و مضمونی رو بیافریند، پندی بدهد، حالا بعدم تفصیلا وارد بحث شعر تعلیم میشیم، ولی این موضوع شعر تعلیمی در شعر جا پیدا کرده باشه به نظر من هیچ از تعریف شعر و از اهداف شعر دور نیست. اینکه شعر به نفسه میتواند زیبایی ایجاد کند، احساس نیکی بیافریند، به تعبیر شما گاهی وقتا اوقات فراغت ما را خوش بدارد و و باشه، اونا درسته سر جا خودش
خبول، اما شعر بگن حالشون خوش بشه
برای خودشون و برای جامعه، اما اینکه موجب بشن که سطح فرهنگ جامعه بالاتر بره در هر زمینه‌ای که الان بحث میکنیم، در هر زمینه، در دانش، فن و اخلاق، چه اشکالی داره؟ چرا از اهداف
دکتر شما موافقید با نظر آقای دکتر موحدی؟
بله بی تردید همینه. شعر پیوندگاه نسل هاست، یعنی اگر قرار باشه اون چرا که نسل‌های پیشین اندیشیدن و به نسل‌های پسین باید بدن، شعر این رسالت بزرگ رو میتواند انجام بده.
آقای دکتر تو تعریف زبان نیست آخه.
نه چرا؟
مثلا میگن شعر کلامی موزون و مقفا و مخیل و نمیدونم.
خب بعد این تعاریف
شما
رو
توی دانشگاه تعریف میکنید درش وظیفه آموزش و تعلیم نیست.
نه ببین، وقتی صحبت از شعر میشود سازه‌هایی داره شعر. یکی از سازه های گریزناپذیر شعر فرهنگ و اندیشه است. شما هیچ شعری رو تهی از فرهنگ و اندیشه نمی بینید. اگر این جور باشه رسالت شعر یا کارکرد شعر، پیش از اون که ما صحبت از وظیفه بکنیم از کارکرد شعر باید بگیم، اگر شعر زبان رو منتقل می کند که همه نسل ها ناگزیر از زبانن و به زبان نیاز دارن، اگر همه نسل ها به اندیشه نیاز دارن و شعر این رو منتقل می کنه، اگر عاطفه پرور است که همه ما نیاز به باروری و رشد و تعالی عواطف خودمون داریم، خب شعر این رسالت رو به خوبی انجام میده. شعر تعلیمی دقیقا همین رو داره. یه گونه دیگر هم میشود نگاه کرد. اگر الان از آقای دکتر اکرامی کسی سوال بکنه،
نکنید خدای
سخت، نه کسی، مخاطبهای عزیزی که الان هستن، ذهن اونها رو بتکانیم و از اونها بپرسیم چی در ذهن شما از شعر رسوب کرده، به نظر شما سهم شعرهای تعلیمی بیش از بسیاری از سروده های دیگر نیست؟
اگر اینجوری باشه خیلی.
اگر شما نگاه بکنید به سردر ساختمان های بزرگ ما یا حتی شعار وزارتخانه های بزرگ ما، نهادهای بزرگ ما، بیش از هر چیز شما شعر تعلیمی را میبینید. این توانا بود هر که دانا بود. شاید اگر کسی هیچ شعری بلد نباشه این بیت رو بلده، این معلوم میشه که شعر تعلیمی با مردم زیست میکند و مردم با اون زندگی میکنند.
تعریفی که شما استادان محترم از شعر میکنید اصلا توش معنا نیست، توش آموزش نیست. شعر کلامیست موزون مخیل، یا شعر اون تعریف جدیدی رستاخیز کلمات هست، هر چیز دیگری. در هیچ کدوم از این تعاریف این رسالت آموزش، رسالت تعلیم، رسالت انتقال معنا وجود نداره.
خب من عرض بودم که باید نگاه کنیم که اون تعریف برای چه مقصدی انجام شده. در واقع به تعبیر دیگر اون تعریف، تعریف حد اقلی است، بیشتر ناظر بر فرم شعر. شعر باید مقفا باشد یا نباشد، موزون باشد یا نباشد، مخیل باشد. اون تنها در بخش مضمون به مخیل بودن اشاره میکنن. قرار نیست همه ویژگی ها و اهداف و مقاصد
و گره خوردگی
همون استاد بزرگوار گره خوردگی اندیشه و تخیل گفتن. گره خوردگی اندیشه و تخیل، یعنی اگر شعری از اندیشه تهی باشد و فقط فرم محض باشه، حجم محض باشه، از نظر این بزرگوار که این تعریف را داده شعر محسوب نمیشه. پس اینطور نیست که در هیچ تعریفی جا نمیگیره. در خیلی از تعریف ما به هدف اشاره نمی کنیم، به در واقع فواید اشاره نمی کنیم. اگر بنا باشه در تعریف به هدف و به ثمره کار هم اشاره کنیم، که یه بحث در منطق هست دیگه، آیا باید در تعریف ثمر و هدف هم بیاید یا نه. اگر بنا باشه در تعریف بیاد، به نظر من حتما بس اندیشگی شعر هم و همونطور که دکتر سنگری فرمودن، این که اگر خاصیتی برای مخاطب نداشته باشه، مخاطب رو تکان نده، به جایی نبره، عملا نیستری واژگان عبس آفریده که خودش حال خودش خوش شده و مخاطبان بسیار بسیار محدودی. من استفاده میکنم همینجا، خیلی کار خوبی کردید، از این بحث شروع کردید. من در باب تعریف میگم که اتفاقا یکی از توضیحاتی که باید درباره شعر تعلیمی بدیم اینه که شعر تعلیمی چیزی است در مقابل شعر ناب یا شعر محض یا شعر اصطلاحاتی که امروز در شعر نو و بعد از شعر سپید داریم. هم میدونید که قالب های مختلفی از دریایی و فلان فلان، یه نوع از شعرها میگن شعر ناب یا شعر محض ناب، و تو اونجا میگن که اتفاقا شعر برای ارائه معنا نیست، شاعر مکلف به ارائه محتوا نیست. اگر کسی میخواد محتوا ارائه بده، بره سراغ مورخ، بره سراغ نمیدونم گزارشگر. اما شعر تعلیمی یک شعری است که به انگیزه ارائه مطلبی، آموزش مطلبی سروده شده.
ببین، من همین تعریف رو میخوام اندکی واکاوی بکنیم. شما میفرمایید شعر کلامی است. از این واژه کلام من میخوام بهره گیری کنم. کلام یعنی چی؟ کلام یعنی سخن، و تکیهگاه کلام واژه است، و واژه تهی از معنا نیست، و کلام حامل فرهنگ است. بنابراین در همین تعریفی که شما از شعر دارید مطرح میکنید، مفهوم حضور داره، معنا حضور داره، و معنا پل پیوند شعر است با دیگران. شما میتوانید یه شعری رو طرح بکنید که کلام در اون نباشد؟ خب اگر کلام بود، معنا هم خود به خود دارد، و اگر معنا بود، فرهنگ و اندیشه هم در آن تموج و حضور خواهد داشت.
شما تقسیم بندی که اما... از شعر میکنید، بله. شما تقسیم بندی که از شعر نمیدونم حماسی و نمیدونم
تعلیمی و غنایی
و غنایی مثلا. خب شعر غنایی معنا داره، شعر غنایی مفهوم رو منتقل میکنه. خب اگر سر واژه ما بخوایم و سر معنا بخوایم منتقل بشیم، شعر میخوایم بگیم اینو بگیم کارش آموزشه، خب پس دیگه اصلا همه شعرها میشن تعلیمی. پس اصلا شعر حماسی جایگاهی نداره، شعر تغزلی یا شعر غنایی هم جایگاهی نداره. پس حتما تفاوتایی داره که اونجایی که معنا رو به شکلی خاص مطرح میکنه میگیم حماسیه، اونجایی که یا حماسی درسته دیگه، درسته
حماسیه
یا اونجایی که مثلا حرفهای بین دو نفر عاطفی رد و بدل میشه میگیم آقا تغزلی است، غنایی است، ولی نوع خاصش میگیم تعلیمیه. پس نمیشود صرف انتقال معنا بگیم تعلیمیه دیگه، درسته؟
نه، درست نیست. ببینید، این تقسیم بندی ها برای فهم و شناخت است. اما آیا شما که خودتون شاعر هستید و آشنا هستید با غزل، میتونید یک غزل برای من بخونید که در آن تعلیم نباشد؟ امکان نداره. هر چه شما بخونید در آن یه آموزشی یا آموزه‌ای، پیامی، نکته‌ای، درسی وجود داره. ببینید مثلا دیگه از حافظ، ما هر وقت می‌خوایم غزلی رو بگیم در اوج است، میگیم حافظانه است. شما هر غزلی از حافظ بخونید الان، اگه در حافظتون باشه که میگن حافظ حافظه ماست، هیچ تردید نمی کنم که حتما یک نکته تعلیمی در آن است. مثلا بر میخونم دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود میدانست و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. میاد پایین میگه یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد اون که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. خب ببینید پیام داره،
پیام داره. بله آقای دکتر،
یعنی تعلیم. ببینید
یعنی این غزل عارفانه هم تعلیمیه.
تمام حماسه فردوسی تعلیم است، تمام 26 هزار بیت مثنوی تعلیم است. ما مرزبندی هامون برای اینه که اینا رو بشناسیم.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
آقای دکتر موحدی، شما در ارتباط با فرمایش آقای دکتر سنگری فرمایشی داشتید، صحبتی داشتید؟
من یه تکمله‌ای داشتم یه حاشیه‌ای. ببینید اینکه ایرادی وارد کردید که شعر تعلیمی با این حساب،
حالا اشکالی
نداره هر سوال یا ایراد شاید وارد باشه. اینکه اگر بنا باشه هر شعری که حاوی پیام باشه، حاوی معنا باشه، در بخش ادبیات تعلیمی جا بگیره، شاید این ایراد به جا باشد اگر نگاهمون به شعر تعلیمی در واقع یک نگاه عام باشه. ببینید شعر تعلیم در اصل، آنگاه که در واقع آغاز شد، این شاخه از بدنی اصلی شعر جدا شد یا در کنار قسم‌های دیگر شعر حماسی و غنایی قرار گرفت، اون زمانی آغاز شد، به بخش‌هایی از شعر اطلاق شد که به نیت و با هدف آموزش علمی یا فنی سروده شد.
کشاورزی
بله، همونطور که در مقدمه آمد، از 8 قرن قبل از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح و در ابتدای اسلام ما موارد زیادیش شاعران می آمدند، یک دانشی رو که داشتن، حالا مثلا دانش تجوید بوده، دانش صرف و نحو شد، همونطور که اشاره کردن.
برای حرف الاسه بود ای طلبه واو و یا و الف منقلبه.
نه بیشتر اصلا ما در واقع یک فایل، یک در واقع دسته‌ای داریم از این الفیه ها. خیلی کتاب هایی داریم اونها الفیه، یعنی شاعری آمده است یک علمی را در یک در واقع هزارگانی، هزار مصرع و بعد شد هزار بیت، مثلا علم پزشکی رو آورده صرف و نحو. ما ابن معتن یا ابن معتی رو داریم و بعد ابن مالک رو داریم که آمده الفیه سروده. و از همه مهمتر ما حکیم میسری رو داریم. حکیم میسری در 633 تمام دانش پزشکی ایرانی، ما قدیمی ترین اطلاعات پزشکیمون در دانشنامه حکیم میسری است که به شعره، یعنی یک حکیم آمده به شعر. و منجم داریم از طب ابن سینا داریم.
آیا دکتر
این معنای ابتدایی
اصلا ایران میشه گفت شعر؟ آیا دکتر ببینید اگر ما شعر رو همون حداقل خیال رو ازش نگیریم، میتونیم مثلا حرف الاسه بود ای طلبه با و یا و الف منقلبه یا همین نصاب السبیان یا مثلا الفیه، اصلا اینا رو میتونیم شعر بگیم یا اینا نظمن؟ فرقی است بین نظم و شعر.
خاصگاه اینها کجاست؟ یعنی چرا این اتفاق در عرصه شعر میفته؟ این اول باید بهش پرداخت و بعد ببینیم آیا عناصر شعر در این گونه شعرها وجود داره یا نه، که حالا یک مرزبندی به نام نظم و شعر رو قائل باشیم. این انسان از آهنگ و نغمه و وزن خوشش میاد، در هستی موسیقی هست، انسان هم با این موسیقی مأنوسه. خب برای اینکه چیزی با حافظه گره بخوره و در حافظه ها بماند، این مفاهیم رو می اومدن سراغ چیزی به نام شعر. امروز در حوزه آموزش برای کودکان چه چیزی بهتر از همین سروده ها هست که اینا رو با ذهن گره میزنه؟ اما باید پرسید این سروده ها فقط همین یه وزنه یا گاهی وقتا از دیگر عناصر شعری هم بهره گیری و استفاده میکنن؟ این مثلا وقتی ناصر خسرو مشهور است به شاعر شعر تعلیمی، میگه که درخت تو گر بار دانش بگیرد. ببینید این بیت چقدر مصرف داره، چقدر همه جا ازش بهره گیری میکنن. ببینید که از عنصر تا تخیل بهره‌گیری و استفاده کرده. این یک انگاره غلطه که ما فکر کنیم دو شاخه شعر تعلیمی، چون شعر تعلیمی دو تا گستره داره، دو تا ساحت داره. یه ساحتش علومن که جناب دکتر اشاره فرمودن، مثل مثلا الفیه ابن مالک، مثل منظومه حکیم سبزواری. حتی شما دقت بکنید به فارسی منطق رو وقتی میخواستن یاد بدن از همین ظرفیت شعر. نساب و سبیان قرنها در میان جامعه ایرانی تأثیر گذار بوده، هنوز هم میتواند باشد. ما چرا اینا رو کنار گذاشتیم؟ امروز باید جدی دوباره بپردازیم. و از اینا بسیاری از مفاهیم امروز تو آموزش ما با بهره‌گیری از همین شعر تعلیمیه. اما یک قلمرو وسیع دیگر آن شعریست که با آن اخلاق، مسائل روحی انسانی و اونجا لبریز از عاطفه است.
من عرضم چیز دیگه بود، این که از وزن، از موسیقی، از اینها استفاده بکنیم برای انتقال یک معنا قطعا اثر گذاره، قطعا قدرت به حافظه سپاری بیشتری هم داره، قطعا قطعا. اما آیا این شعره؟ این با اون تعریفی که از شعر میشه، شما میگید این اثر داره، منم معتقدم. ولی الان ما تو، مثلا من خودم که دانش آموز بودم، معلم بودم، بچه ها مثلا بازباران با ترانه با گوهرهای فرامان رو خیلی راحت تر، اونو به خاطر همین ریتمشه. خب
ببین، هم اونو حفظ کردن هم اینه. ما تصور میکنیم اینجا فقط نظم است و موسیقی. ببین، اگر طربی در روح ایجاد میکنه، اگه پیوندی پیدا میکنه که حتی وقتی این شعر رو داره میخونه ممکنه باش ضرب بگیره، پس این معلومه یک گره خوردگی پنهان با عاطفه هم داره. این نوع تحلیل رفته است و نادرسته که نسبت به شعر تعلیمی معمولا ما داریم. گاهی وقتا اونجا شاعر شاعر است، اما احساس میکنه اگر اینو خیلی با تخیل همراه بکنه اون مفهوم ممکنه قربانی بشه. اینه که برای اینکه به مفهوم بیشتر بپردازد، از اون ظرفیت‌های دیگر شعری کمتر بهره میگیره و میدونه که این مفاهیم خودشون اون کار عاطفی رو هم میکنه. این یه التزازی بعد از اینا به ما دست میده یا نه؟ اگر یه لذتی در ما پا میگیره وقتی اینا رو داریم میخونیم، پس معلومه به قلم رو به شعر نزدیک شدن.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21، از رادیو فرهنگ.
در پایان نزدیکیم، یکی دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، سخن پایانی شما رو و سخن پایانی های دکتر موحدی رو بشنویم.
من از این جمله مولا میخوام بهره گیری بکنم برای همین بحث. مولا علی میفرماد من غنی عن التجارب عمی عن العواقب. اونها که تجربه های پیشین رو فراچشم خودشون ندارن، چشمنداز آیندهشون کور و تاریک خواهد بود. ما به گذشته غنی خودمون نیاز بندیم، بی اون که در گذشته بمانیم، از گذشته میگیریم برای
اونجاست.
آره، به دوستان جوان شاعرم بگم همین رو، کسانی که الان الحمدلله شعر بارور امروز رو دارن، خیلی باید گذشته ها رو بخونن. دلوقتي. مولانا رو خوب بخونن، سعدی رو خیلی خوب بخونن. این به باروری ذهن و فکر و شعر و واژگان اونها کمک میکنه. اما مثلا امروز ما از ادبیات جهان در دانشگاهمون، در دوره کارشناسی، حتی کارشناسی ارشد، اجازه بدید بالاترش کنم، دوره دکتری خبری نداریم. هیچ کس تا فارغ التحصیل دوره دکتری ادبیات بشه نیاز نداره یک رمان جهانی رو خونده باشه، در حالی که باید جهان رو بشناسه و حتی بتونه تطبیق بده، ببینه ما کجاییم، دیگران کجا بودن، امروز ادبیات جهان کجاست. این جمله خیلی تلخه، اما جمله پایان بخش من میتونه باشه. یه روزی من این موضوع رو ترک کردم، البته بعضی اندکی آزرد خاطر شدن، گفتم فاصله بین دانشگاه تهران تا خیابان انقلاب 300 متر نیست، 300 سال است. یعنی اونجا یه ادبیات شما میبینید، بیایی تو دانشگاه یه ادبیات دیگری میبینید. ما باید این فضاهای تازه را به فضای دانشگاه بکشونیم. داره اتفاقات مبارکی در این زمینه میفته که بسیار امید بخشه.
بله آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. میگن کسی میدونه به کجا بره که بدونه از کجا اومده.
دوست دارم تأکید بیشتری کنم، چون دقیقا در بحث ادبیات تعلیمی و شعر تعلیمی هستیم، در من خاص خودش مایلم تکرار بیشتری کنم رو کتاب نصاب استبیان فرای. فکر میکردم فرصتی هست که این کتاب بیشتر معرفی بشه. این که امروز جوانان ما، نوجوانان ما، حافظشون از اطلاعات ادبی و حتی غیر ادبی متأسفانه به شدت خالی شده به خاطر حافظه منفصلی که در گوشی ها و در سیستم هست و دیگه احساس نیاز به حفظ و یادگیری بعضی از اطلاعات نمی کنن. اگر میشد مقایسه بشه نوجوان و جوان قرن هفتم هشتم رو که ابونصر فراهی در 200 بیت چه جور اطلاعاتی رو برای اونها در واجب می شمارد، نصاب کودکان از دانش چقدره که حالا از بزرگان گذشته.
سپاسگزارم آقای دکتر، سپاسگزارم. هم دعا کنگره هست کار تو،
اینم از عمشبی بود که حالی کردی.
بله. هم دعا کنگره هست کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزایدش. خوش و خرم باشید.
شامگاهانتون خوب و خوش. آخرین برنامه در این بخش رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. چراغ مطالعه.
چراغ مطالعه.
سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های چراغ مطالعه در خدمت شما. یک سوال نسبتاً سخت که میتونست تو امتحان تاریخ ادبیات خوب ما رو به خاک بنشونه، سوال از یک کتابی بود به اسم سیاستنامه که خواجه نظام‌الملک طوسی در فاصله احتمالی سالهای 479 تا 484 هجری قمری در دربار سلجوقی این کتاب رو نوشته بود. ایشون ظاهراً تو این کتاب که ما هیچ وقت نخوندیم اما باید میدونستیم توش چه خبره، روش‌های کشورداری پادشاه‌های پیشین رو تدوین کرده بود. همطور که مردم اسم یه محصول رو روی یه رده خاص از محصولات میذارن و مثلا به دستمال کاغذی میگن کلینکس و به دستگاه کپی میگن زیراکس، از یه زمانی به بعد سیاستنامه شد اسم عام یه گروه از کتابا، هر کتابی که یه مجموعه از روش‌های کشورداری حاکمان پیشین رو درش مدون کردن. یه مدتیه که تو بحثای نظری درباره میراث فکری کشورداری در ایران توجه به سیاستنامه ها جدیتر از قبل شده و باعث شده نظریه های تازه و جالبی با توجه به همین سیاستنامه ها تدوین بشه. یکی از مشهورترین این نظریه ها رو دکتر سید جواد طباطبایی ارائه داده، اما نظریه ایران شهریه ایشون تنها نظریه در این زمینه نیست. نظریه ایشون البته انقدر جذاب بوده که گاهی شارحان حتی قاصبانی پیدا کرده که اونها معتقدن نظریه ایران شهری رو از خود دکتر طباطبایی بهتر میفهمن و میدونن. اما از این گروه که بگذریم، پژوهشگرانی هم هستن توی حوزه اندیشه سیاسی که به جای بجیب زدن نظریه ایران شهری دکتر طباطبایی تلاش کردن این نظریه رو نقد کنن و حتی نظریه های بدیل براش ارائه کنن، یعنی در واقع از راه درستش وارد موضوع شدن. دکتر محمد رضا مرادی تادی دارای مدرک دکتری علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی و از پژوهشگران آگاه و پرتلاش عرصه اندیشه سیاسیه. ایشون نزدیک یک دهه است به موضوع سیاستنامه نویسی در ایران علاقمند شده و در این حوزه پژوهش میکنه. جناب دکتر محمد رضا مرادی تادی مهمان ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب دکتر، محبت که تشریف به برنامه ما. همطور که خبر دارید قرار امروز این کتاب جریان سیاستنامه نویسی در تاریخ اندیشه سیاسی سده های میانه ایران رو
با هم راجبش حرف بزنیم. من همین اول از شما بپرسم این کتاب چنان قدر اسمش طولانیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام.